جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
سعودی شدن روند آمارهای کرونایی در بسیاری از مناطق کشور. معاون کل وزیر بهداشت از دو برابر شدن شهرهای نارنجی در دو هفته اخیر خبر داد. در شبانه روز گذشته بیش از 14,000 بیمار کرونایی در جهان جان باختند.
رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد بر احیای کارخانجات تعطیل شده استان گیلان نظارت کند.
رئیس دفتر رئیس جمهور: طبق خواست مجلس لایحه بودجه اصلاحی می‌دهیم.
و رئیس جمهور آمریکا در نخستین سخنرانی خود درباره سیاست خارجی اعلام کرد فشار بر روسیه و چین را افزایش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من ناصر صالحی خبرهای شامگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
سعودی شدن روند آمارهای کرونایی در بسیاری از مناطق کشور و اعلام هشدار خطر کرونایی در برخی شهرها. سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 7061 مورد جدید بیمار کووید 19 در کشور طی 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت مجموع بیماران به 1,452,387 نفر رسید. دکتر لاری گفت متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 80 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری هم به 58,336 نفر رسید. معاون کل وزیر بهداشت هم از دو برابر شدن شهرهای نارنجی کشور در دو هفته اخیر خبر داد. آقای حریرچی با بیان اینکه شیراز، قم، کرمانشاه، یزد، ایلام و زاهدان تنها شهرهایی‌اند که هنوز رنگ آبی دارند گفت افزایش شهرهای با رنگ نارنجی نشان از افزایش بیماران سرپایی و بستری در استان‌ها دارد که علت اصلی این اتفاق کاهش رعایت دستورالعمل هاست. وی با اعلام هشدار وضع خطر در کشور افزود:
الان از لحاظ وضعیت رنگبندی اتفاقی که افتاده، تعداد شهرهای نارنجیمون در 10 روز اخیر دو برابر شده. شهرهای با رنگ زردمون که 130 تا بودن الان شدن 178 تا. حدود عرض شود خدمتون 30 و چند درصد ما شهرهای نارنجیمون افزایش پیدا کرده. در مقابل شهرهای کم خطرمون که 300 تا بوده به 234 تا کاهش پیدا کرده. شهرهای آبی حدود 20% شهرهای کم خطرمون کاهش پیدا کرده. سفیدم هنوز نداریم و شهرهای نارنجی ما که منحصر به استان مازندران و گیلان بود الان در خیلی از استانهای ما هست. ببینید عجبشیر تو آذربایجان هست، اردستان تو اصفهان، اصفهان تو خراسان شمالی، باف تو کرمان، گرمسار تو سمنان، بندرگز و کردکوی و بابل رو داریم، آستانه اشرفیه، بندر انزلی، رشت، رودبار، روسر، سومه سرای، آمل و بابلسر و بابلم که قبلا عرض کردم، با بهشهر و تنکابون و جویبار و رامسر و سالی و سوادکو و قائمشهر و محمودآباد و نکاب و نور و نوشهر. بندر لنگمون نارنجی شده، بستکمون نارنجی شده، پاوه تو کرمانشاه نارنجی شده، بهار تو همدان نارنجی شده با توسیرخان و رزن، تو یزد ابرکوه نارنجی شده، سه تا جزیره نارنجی شد. اینها نشون دهنده خطره.
معاون کل وزیر بهداشت همچنین گفت این هفته اولین هفته بعد از آذر است که روند نزولی ابتلا به کرونا متوقف شده است. دکتر حریرچی با تاکید بر پرهیز مردم از تجمعات و دور همی‌ها افزود حدود 19% جمعیت کشور شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند. وی همچنین گفت بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در استان‌های مازندران، گلستان و گیلان تردد خودروهای غیر بومی ممنوع است و در دیگر شهرهای گردشگری زرد از جمله قشم، کیش، اصفهان، بوشهر، شیراز و مشهد نیز ممنوعیت تردد خودروهای غیر بومی اعمال خواهد شد. جانشین رئیس پلیس راهور ناجا هم با اشاره به ادامه محدودیت تردد خودروهای غیر بومی در سه استان مازندران و گیلان و گلستان گفت جریمه 500 هزار تومانی در انتظار رانندگان متخلف است. سردار حسینی:
کماف سابق استانهای شمالی شامل استانهای گیلان، مازندران و گلستان ممنوعیت تردد به شکل کلی و ورود به استان ادامه خواهد داشت. چند شهر به عنوان شهرهای هدف مثل شیراز، اصفهان، مشهد، بوشهر، بندرعباس، کیش و پشم هم دارای محدودیت هایی هستند که سفر به این شهرها تا اطلاع ثانوی ممنوع است. البته در مورد ترددهای شبانه هم یک تغییراتی داشتیم که یک ساعت از این زمان محدودیت کاسته شده و انتهای در واقع زمان محدودیت از ساعت 4 بامداد به 3 بامداد تغییر پیدا کرده.
مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو هم گفت تزریق واکسن کرونای اسپوتنیک روسیه که اولین محموله آن دیروز وارد کشور شد هفته‌های آینده آغاز می‌شود. دکتر محمدی افسود 2 میلیون دوز از این واکسن به تدریج وارد می‌شود. وی همچنین گفت اولویت‌های تزریقی طبق اعلام وزارت بهداشت ابتدا کادر درمان و سپس سالمندان و بیماران خاص و سبل‌العلاج خواهد بود. بنابر اعلام وزارت بهداشت عرضه واکسن کرونا از هر نوعی رایگان خواهد بود و فقط از طریق شبکه بهداشت توزیع می‌گردد. همزمان با ورود نخستین محموله واکسن روسی به کشور، آقای بیگلری رئیس انستیتو پاستور هم از ورود واکسن مشترک ایران و کوبا به مرحله بالینی خبر داد. وی واکسن مشترک ایران و کوبا را از بهترین واکسن‌های حال حاضر دنیا دانست و افزود این واکسن در حال ورود به مرحله بالینی است و تا چند هفته آینده در هر دو کشور انجام خواهد شد. آقای بیگلری:
با توجه به اینکه واقعا به صرف وقت و دقت بسیار زیادی شده، در یکی از ایمنترین، سیفترین و کاراترین واکسن‌های دنیا حاصل این همکاری باشه، خوشبختانه این واکسن آماده میشه که هر دو کشور ایران و کوبا وارد فاز کار آزمایی بالینی بشه. انشالله این فاز نهایی رو یا فاز 3 رو در چند هفته آتی در هر دو کشور خواهیم داشت. قبل از سال نو کار آزمایی فاز 3 یا فاز نهایی با افتخار در کشورمون انجام خواهد شد و مسلماً همونطور که اظهار نظر میکنن کارشناس هم یکی از واقعا پیشرفته ترین و بهترین واکسن هاست و باعث افتخاره که بگیم که الان در مجموع کشورمون حداقل 3 شرکت رو داریم که واکسن رو در کلینیکال ترایل ها دارن و مسلماً گروه های دیگه هم دارن وارد میشن. و با توجه به سختی هایی که امسال کشیده شد و ملت واقعا منتظر یک خبر خوب هستن، انشالله در بهار امسال خبرهای بسیار خوبی رو از واکسن های ایرانی مردم عزیزمون دریافت.
شماره قربانیان جهانی کرونا به 2,300,000 نفر رسید. فقط در شبانه روز گذشته حدود 14,300 بیمار کرونایی در جهان جان باختند. امریکا با 467,000 تلفات و حدود 27,300,000 مورد ابتلا همچنان در صدر کشورهای کرونایی جهان است. پس از امریکا، مکزیک، برزیل، انگلیس و آلمان رکورددار ثبت بیشترین تلفات روزانه در جهان هستند. کرونا علاوه بر تهدید سلامتی انسانها، اقتصاد کشورها را هم به شدت متاثر کرده است. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد کرونا موجب شده تا کسری تراز فرانسه افزایش یافته و به بیش از 65 میلیارد یورو برسد. انگلیس هم با تلفات 120 هزار نفری و ایتالیا با تلفات 90 هزار نفری هم که بزرگترین قربانیان کرونا در اروپا محسوب می شوند، با مشکلات بی سابقه اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. مرکز آمار ایتالیا اعلام کرد نرخ بیکاری ناشی از کرونا در این کشور به 9% افزایش یافته است.
با وجود سیاست‌های حمایتی دولت ایتالیا از مشاغل و پرداخت بیمه بیکاری و با وجود دستور عمل دولت بر ممنوعیت اخراج کارگران و کارمندان به دلیل بحران کرونا، اما داده‌های رسمی حاکی از بیکار شدن 444 هزار نفر در سال گذشته میلادی است که 312 هزار نفر آنها را زنان تشکیل می‌دهند. یک خانم ایتالیایی به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در روم گفت:
"Da un anno che i mercatini sono chiusi, abbiamo
lavorato". ما یک فروشنده صنایع دستی در بازار
روستاهای کوچک شهر روم هستم که در یک سال گذشته به علت مشکلات ناشی از کرونا همچون حدود 3000 نفر دیگر از همکارانم فقط برای 2 ماه تونستم کار کنم. ما همچنان بیکاریم و هر روز با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنیم.
تعطیلی طولانی مدت کسب و کارها در یک سال گذشته در ایتالیا تأثیرات مخربی بر اقتصاد این کشور گذاشته است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که هزاران شرکت ایتالیایی به دلیل تداوم بحران کرونا خود را در آستانه ورشکستگی می‌بینند. در همین حال مرکز آمار ایتالیا در جهت امروزه خود با وقتی توصیف کردن وضعیت اقتصادی این کشور اعلام کرد در سال گذشته میلادی اقتصاد ایتالیا 9% کوچک شده است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رم.
بیماری نادر ناشی از ابتلای به کووید 19 در انگلیس هم موجب شده هر هفته حدود 100 کودک در این کشور که 75% آنها غیر سفید پوستند در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شوند. مؤسسه رابرت کوخ آلمان هم امروز اعلام کرد با وجود تدابیر به شدت سختگیرانه در این کشور و انتشار سویه‌ها یا گونه‌های مختلف ویروس کرونا، اوضاع بهداشتی در آلمان تحت کنترل نیست. مقامات آلمانی می‌گویند قصد دارند برای سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون و مقابله با بحران شیوع بیماری کووید 19 از واکسن‌های ضد کرونا ساخت روسیه استفاده کنند.
Der russische Corona-Impfstoff Sputnik V.
نگاه‌ها به اسپوتنیک وی، واکسن روسی در آلمان هرچند ابتدا با تردید همراه بود، اما حالا تغییر کرده. این روزها درخواست برای تولید مشترک واکسن روسی در خاک آلمان مطرح است. پروفسور کلاوس اشتور، ویروس‌شناس آلمانی:
"Zeigt, dass der Impfstoff höchstwahrscheinlich eine Wirksamkeit von über 90
انتشار مطلب در نشریه لنست نشون میده که این واکسن بالای 90% کارایی داره. و روی چند هزار نفر تست شده. نکته جالب این که 21 روز بعد از نخستین تزریق حفاظت 90 تا 91%ی مقابل کرونا مشاهده شده.
آلمانی ها با وجود واکسن تولیدی خودشان بایونتک، واکسن روسی اسپوتنیک وی را هم برای مقابله هرچه سریع‌تر با کرونا ضروری می‌دانند.
اگر اسپوتنیک وی به دقت تست بشه چرا نباید به آلمان هم وارد بشه تا افراد بیشتری واکسینه بشن؟
واکسن روسی تاکنون در بیش از 15 کشور جهان به ثبت رسیده.
در بین کشورهای اروپایی مجارستان از هفته آینده تزریق واکسن روسی رو آغاز میکنه و آلمان هم آمادگی خودش رو برای تولید مشترک این واکسن حتی قبل از صدور مجوز از اتحادیه اروپا اعلام کرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
اتحادیه اروپا امروز جمعه اعلام کرد واکسن اسپوتنیک وی روسیه خبر خوبی برای بشریت است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان هم گفت تزریق واکسن روسی اسپوتنیک از هفته ی آینده در کشورش آغاز می شود.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد بر احیای کارخانجات تعطیل شده استان گیلان نظارت کند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت بعضی از کارخانه های واگذار شده به بخش خصوصی به عمد تعطیل شده اند تا زمین های آنها هم به فروش برسد.
برخی از واحدهای صنعتی و کارخانجاتی که سالهای گذشته واگذار شده به بخش خصوصی و متاسفانه اون کارخونه جا دچار مشکل جدی شده، مثل کارخونه پوششی که بسیار تأسف‌آور بود. ما رفتیم دیدیم از کارخونه اسم فقط باقی مونده و یک حرکت عمدی صورت گرفته که برای هر کسی ببینه کاملا میبینه که برای از بین بردن کارخونه و آزاد کردن زمین کارخونه برای اقدامات بعدی است که حتما باید این کارخونه انشالله به وضعیت سابقش، بلکه بهتر از سابقش برگرده. با همت خود دستندرکاران استان زمینش هم کاملا اونجا فراهم بود، هم دستگاه هایی که اونجا آماده بود برای اینکه به کار گرفته بشه، سوله هایی که باید سریعا برپا بشه و نظر خود مسئولین استان هم همین بود که باید اونجا سریعا کارخونه برپا بشه انشالله و در بخش های دیگه به همین عنوان. این کار نیاز به یک پیگیری جدی داره. برخی از موارد پرونده‌هایی در دادگستری مطرح بود که قرار شد از طریق رئیس کل محترم دادگستری تیمی از قضات گذاشته بشن کار رو به صورت جد دنبال کنن، چه در اینجا لازمه پیگیری بشه. یکی دو تا مورد هم پرونده هاش در تهران بود که اونها هم قرار است که پیگیری لازم صورت بگیره که مردم و استان هم در جریان این سری از موارد قرار بگیرن انشاءالله.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در سفر یک روزه به استان گیلان ضمن شرکت در شورای اداری و جلسه احیای حقوق عامه از برخی واحدهای تولیدی استان بازدید و از نزدیک مشکلات آنها را بررسی و دستورات لازم را برای رفع موانع تولید صادر کرد. رئیس قوه قضاییه پیش از بازگشت به تهران در نشست خبری گفت برای حفاظت از محیط زیست به ویژه تالاب انزلی باید کمیته‌های ویژه‌ای فعال شود. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی از اختصاص 1400 میلیارد ریال اعتبار برای رفع مشکلات استان گیلان خبر داد.
در ششمین روز از دهه فجر بازدید و بهره برداری از طرح‌ها در دستور کار مسئولان بود. وزیر صنعت و معدن تجارت در دیدار با فعالان اقتصادی خراسان رضوی از پیشرفت 35% طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان‌های کویری کشور خبر داد.
انتقال آب از خلیج فارس به استانهای کویری کشور مهمترین خبری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار خود با فعالان اقتصادی خراسان رضوی بیان کرد و گفت
همکنون خط هرمزگان به خراسان رضوی 35% پیشرفت فیزیکی داره. ما بقیش انشاءالله ما از اول سال آینده کار اجرایی رو شروع میکنیم. تا 60 ما امیدواریم که این آب رو به استان خراسان رضوی و جنوبی برسونیم و برای معادن و صنایع که همکنون مشکل آب داره.
رزم حسینی در ادامه به موضوع سر و سامان دادن بازار خودرو در کشور اشاره کرد و گفت
سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت رقابتی کردن صنایع خودروسازی ایرانه.
اقدامی هم انجام شده.
عرض میکنم خدمتتون و تعمیق ساخت داخل خوشبختانه خیلی قطعات در داخل داره ساخته میشه. تولید خودروی ما بد نیست، خوبه.
آثارشو مردم میبینن.
عجله نکن، آثارش هم خواهند دید. الان مکنون قیمت خودرو نیومد پایین، قیمت خودرو داره میاد پایین، متعادل میشه، دلالا داره کم کم حذف میشه.
وزیر صمت در ادامه افزود قیمت شکر برای مصرف بخش صنعتی کشور افزایش پیدا نخواهد کرد.
شکر از آن جز کالاییست که ارز 4200 نمیگیره. هر تاجری، هر تولید کننده یا مصرف کننده مختاره و میتونه شکر رو وارد بکنه. الان مجوزا هم دادیم و ازش بازار لازم شکر لازم موجوده خیلی خوبه.
بیان نقطه نظرات توسط فعالین اقتصادی و تقدیر از وزیر صمت بخش پایانی این مراسم بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سفر خود به خراسان رضوی سه پروژه مهم اقتصادی را در این استان افتتاح خواهد کرد. سعید قربانپور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
در ششمین روز از دهه فجر مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران هم گفت شرکت‌های دانش‌بنیان و صنوف کوچک تولیدی از این پس می‌توانند در اراضی شهرک‌های صنعتی نزدیک شهرهای بزرگ مستقر شوند تا از فرصت و مزایای شهرک‌ها برای توسعه تولید خود بهره گیرند. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور هم در مراسم افتتاح یک باب مدرسه در گرگان گفت 1,500,000 نفر از جمعیت روستایی کشور بیمه می شوند که تفاوت این بیمه با قبل این است که 100% پول بیمه را دولت پرداخت می کند. آقای امید همچنین از کاهش نرخ بیکاری در روستاها خبر داد. بهره برداری از 72 واحد گلخانه به وسعت جمعاً 7 هکتار با امکان تولید سالانه 2100 تن محصول و آغاز ساخت کارخانه فولاد ذوب رسام با 200 میلیارد تومان اعتبار از برنامه‌های معاون رئیس جمهور در استان گلستان بود. وزیر ورزش و جوانان در مراسم افتتاح آکادمی پزشکی ورزشی کرمانشاه گفت از سال 95 تا کنون شمار زمین چمنهای مصنوعی کشور از 311 به 2000 مورد رسیده و تلاش میکنیم تا پایان دولت 12 تعداد آن به 2500 مورد برسد. مسعود سلطانی فر افزود شمار خانه های ورزش روستایی هم از 700 به 5000 مورد رسیده است.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام می‌گذارد و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند در زمان تعیین شده بودجه اصلاحی می‌دهد. آقای واعظی افسود اگرچه دولت معتقد است آنچه در صحن مجلس رد شد گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه بوده و در چنین شرایطی قبلا رویه این بوده که گزارش برای اصلاح به کمیسیون بازگردد، اما دولت بر مبنای تعامل در زمان تعیین شده اقدام می کند. رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت امیدوارم توصیه روز چهارشنبه مقام معظم رهبری که فرمودند بدگویی و بدزبانی در جامعه باید جمع شود و ادب اسلامی گسترش یابد بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
امکان استعلام وضعیت اعتباری چک‌های جدید از طریق بارکد فراهم شده است. سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت در پشت چک‌های جدید صیاد بارکدی وجود دارد که افراد می‌توانند با اسکن آن به سامانه استعلام همگانی چک در بانک مرکزی متصل شوند و وضعیت اعتباری صادرکننده چک را بررسی کنند. خانم نادعلی‌زاده افسود:
چک های جدید به لحاظ رنگ در واقع تفاوت متفاوتی دارن با چک های قبلی، رنگ بنفش و صورتی دارن و خب به لحاظ بصری ما تلاش کردیم که این تمایز رو ایجاد بکنیم بین چک های جدید و چک های قبلی. یک عبارت تأکیدی در پایین لوگوی صیاد تو این چک ها چاپ میشه و این عبارت در واقع مرقوم شده که ثبت، تایید و انتقال این چک بایستی حتما در سامانه صیاد اتفاق بیفته. در پشت چک یا در ظهر چک یک بارکد دو بعدی طراحی شده که اگر در واقع مشتری اون بارکد رو اسکن بکنه مستقیما به سامانه استعلام همگانی صیاد دسترسی پیدا میکنه و میتونه وضعیت اعتباری صادرکننده چک رو کنترل کنه.
سخنگوی اجرای قانون جدید چک همچنین با اشاره به امنیت بالای چک های جدید گفت با مؤلفه های سخت امنیتی امکان جعل چک وجود ندارد. خانم نادعلی‌زاده همچنین از افزایش تعداد اپلیکیشن های فعال خدمات چک های جدید خبر داد و بر لزوم ثبت چک ها در سامانه صیاد تأکید کرد.
در حال حاضر ما 3 تا اپلیکیشن رو در واقع فعال داریم در سطح کشور و به مرور به تعداد این اپلیکیشن ها اضافه میشه. الان 3 تا بانک رو هم داریم که اینترنت بانکشون رو فعال کردن و به مرور هم به تعداد بانک ها افزوده میشه و انشالله تو فروردین 1400 درگاه های بانکی و اپلیکیشن های پرداخت این خدمت رو به وسعت میتونن به مردم ارائه بده. از 1400 در واقع چک های بنفش نبایستی در بچه حامل صادر بشه و زهرنویسی این چک ها حتما باید در سامانه صیاد اتفاق بیفته. بایستی اطلاعات تاریخ، مبلغ و هویت گیرنده در سامانه صیاد برای انتقال و دوا صدور ثبت بشه.
به گفته سخنگوی اجرای قانون جدید چک، چک های جدید از 14 فروردین سال آینده توزیع خواهد شد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نخستین سخنرانی خود درباره سیاست خارجی دولتش اعلام کرد فشار بر روسیه و چین را افزایش می‌دهد. بایدن به جنگ سایبری روسیه علیه کشورش اشاره کرد و هشدار داد در مقابله با این اقدام روسیه بی تفاوت نخواهد بود و به آن واکنش نشان می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا همچنین چین را دشمن شماره یک اقتصادی آمریکا معرفی کرد و گفت در مقابله با سیاست‌های اقتصادی چین جدی است. جو بایدن همچنین گریزی هم به جنگ یمن زد و بدون اشاره به کشتار و محاصره مردم یمن و همچنین ناکامی آمریکا و ائتلاف سعودی در این جنگ 6 ساله تاکید کرد آمریکا دیگر از جنگ یمن حمایت نخواهد کرد، اما حمایت از عربستان در برابر حملات یمنی ها را تقویت خواهد کرد. جنبش انصار الله یمن در واکنش به مواضع جو بایدن درباره جنگ یمن اعلام کرد فریب ظاهرسازی واشنگتن را نمی‌خورند. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن گفت اگر آمریکا واقعا مخالف جنگ یمن است و عامل این جنگ نیست، باید برای توقف جنگ از طریق شورای امنیت دست به کار شود.
جو بایدن در ساختمان وزارت خارجه امریکا وقتی میخواست سرفصل سیاست‌گذاری‌های پیدا را تشریح کند، اول سراغ پوتین را گرفت که من مثل ترامپ نیستم و به خود پوتین هم گفتم دوران تسامح در برابر روسیه تمام شد.
I made it clear to President Putin.
بایدن بعد به سراغ چینی‌ها رفت.
Our most serious competitor. China.
چینی ها را دشمن اقتصادی امریکا خواند و در حملاتی مستقیم پکن را عامل نقض حقوق بشر خواند و تهدیدشان کرد که به سختی واکنش نشان خواهد داد. تفاوتش با ترامپ این بود که این یکی همراهی بین المللی هم می‌خواست.
We've been in close cooperation with our allies and partners to bring together the international community.
و اما حالا که 6 سال از آغاز جنگ یمن با حمایت اوباما و کشته شدن هزاران هزار غیر نظامی می‌گذرد، بایدن خواستار توقف این جنگ شد. حتی گفت به همه حمایت‌های آمریکا از جنگ از جمله فروش تسلیحات به عربستان خاتمه می‌دهیم، اما بلافاصله حرفی زد که عربستان سعودی با ذوق‌زدگی از آن استقبال کرد. بایدن گفت عربستان مورد حملات موشکی پهبادی نیروهای مورد حمایت ایران است و البته که ما یعنی آمریکا تعهد داریم از حاکمیت ارضی عربستان دفاع کنیم.
درباره برجام و لزوم بازگشت آمریکا به اجرای تعهداتش چیزی نگفت. درباره ایران هم دیگه حرفی نزد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
همکارم آقای میرزایی و خبرهای ورزشی.
سلام شنوندگان گرامی. هفته 14 لیگ برتر فوتبال با برد تیم‌های مدعی به پایان رسید. امروز در حساس‌ترین دیدار استقلال تهران مقابل نساجی قرار گرفت که این دیدار با نتیجه 1-0 به سود استقلال به پایان رسید. استقلال با این برد 26 امتیازی شد و در صدر جدول لیگ برتر قرار گرفت. در دیگر بازی حساس امروز دو تیم همشهری اصفهانی به مسافه هم رفتند. در این دیدار سپاهان موفق شد با نتیجه 3-1 فولاد را از پیش رو بردارد. در دیگر بازی‌ها نیز گلگهر سیرجان و نفت مسجد سلیمان به تساوی بدون گل رضایت دادند. بازی دو تیم آلومینیوم عراق و سایپا نیز با نتیجه 1-1 به پایان رسید و دو تیم صنعت نفت آبادان و فولاد نیز بدون گل به کار خود پایان دادند. مسافه دو تیم پیکان و ماشین‌سازی تبریز هم با نتیجه 2-2 به پایان رسید. هفته 27 لیگ برتر والیبال مردان ایران امروز پیگیری شد. در مهمترین بازی‌ها دو تیم شهتاب یزد و لبنیات حراز آمل روبروی یکدیگر قرار گرفتند که شهتاب یزد در یک رقابت پرتنش موفق شد با نتیجه 3-2 حراز آمل را شکست دهد و با یک پله صعود در رده 4 لیگ برتر والیبال قرار گیرد. در دیگر دیدار حساس امروز دو تیم هورسان رامسر و شهرداری گنبد به مسافه یکدیگر رفتند که این جدال نیز با نتیجه 3-1 به سود شهرداری گنبد به پایان رسید. در همین چارچوب سایپا توانست 3-1 از صد تیم راهیاب ملل مریوان عبور کند و سپاهان با نتیجه 3-0 شهرداری قزوین را پشت سر گذاشت. در ادامه بازی‌های امروز و در آخرین دیدارها شهرداری ورامین و شهرداری ارومیه به مسافه هم رفتند که این دیدار با نتیجه 3-2 به سود شهرداری ورامین به پایان رسید. همچنین فولاد سیرجان نیز با نتیجه 3-1 آذرباتری ارومیه را مغلوب کرد. و هفته نهم لیگ برتر فوتسال کشور با برگزاری 5 دیدار پیگیری شد. در این چارچوب و در حساس‌ترین دیدار امروز تیم‌های گیتی پسند و فردوس قم به مسافه هم رفتند که این دیدار با نتیجه 3-2 به سود گیتی پسند به پایان رسید. شهید منصوری قرچک و اهورای بهبهان به تساوی 2-2 رضایت دادند و مقاومت البرز توانست با نتیجه 5-4 شهروند ساری را از پیش رو بردارد. در ادامه مس سنگون 5-3 بر کوثر اصفهان غلبه کرد و فرشارای مشهد 3-0 از صد تیم حفاری اهواز گذشت. همچنین با اعلام خب بازیان، مدیر عامل تیم فوتسال ایمان شیراز بازی امروز این تیم برابر سنیچ ساوه نیز لغو شد. متشکرم از همراهیتون.
امشب کاهش دما در غرب و شمال غرب رخ داده، اما سواحل شمال کشورمون گرمتر شده. انتظار این رو داریم که امشب بارش‌ها در غرب، شمال غرب، مناطقی از جنوب غرب و دامنه‌های جنوبی البرز به تدریج در سواحل شمال هم آغاز بشه. بارش در مناطق مرتفع و سردسیر به شکل برف برای جنوب همراه با رعد و برق، تندباد و تگرگ به وجود میاد. شدت شدت بارش ها هم امشب در استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان، شمال لرستان، جنوب آذربایجان غربی و ارتفاعات البرز مرکزی خواهد بود. بارش در فردا در شمال غرب کشورمون کاسته میشه، در سایر مناطق و سواحل دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز و شمال شرق تداوم پیدا میکنه. شدت بارش ها فردا در شمال و شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو، بویراحمد، لرستان، ایلام، کرمانشاه و ارتفاعات البرز مرکزی خواهد بود و احتمال تگرگ در غرب و جنوب غرب هم وجود داره. امشب تا یک شنبه خلیج فارس مواج متلاطم میشه و ضمناً امشب غرب دریای خزر، فردا بخش مرکزی و شرقی دریای خزر مواج خواهد. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که سامانه بارش باران ایجاد کنه. امشب هم بارش بارندگی باران تداوم پیدا میکنه. روی ارتفاعات استان رگبار برف و احتمال رعد و برق وجود داره.
از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 5:35 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران. ممنون از توجه و همراهیتان. شبتان بخیر.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه انتراکت بگوییم